اللهم رب شهر.
همه خیال میکنیم که راه تبلیغ قدیر قاعدش اینه که این مسیر رو پله پله بیایی، در حالی که نه.
الذي انزلت في القرآن.
شما بدونید که شروع کنی قدیر رو برای مخاطب بگی، همین آیه رو از توی قرآن وقتی در بیاری و مطرح کنی و به نتیجه برسونی، انگار قدیر رو گفتی همشو. شما در قدیر رو به روی قلب این آدم باز کردی از یه جایی که خودش هم احتمال نمیداد شما این در وارد شی. آیاتی که اینجا الان مطرح میخواد بشه، در واقع این دیدگاه ما داریم که شما این آیات رو بهانه و مقدمه و دروازه ورود مردم به مسئله قدیر قرار بدین.
صلی علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. نکته اول قبل از شروع مطلب این که کتاب حالت پشتوانه داره. معناش اینه که شما یه گاو صندوق که تو خونتون، مغازتون، حالا ولی یه کمد باشه، اسنادتون و مدارکتون و چکتون و اینا رو میذارید توش، درش قفل میکنید. گاهی ممکنه مثلا 6 ماه حتی درش باز نشه. سند خونه است، به چه دردی میخوره مثلا من هی بیارم نگاش کنم؟ اما همه چیز شماست. یعنی شما میدونی که این خونه ای که مثلا توش نشستی، این ماشینی که داری و هر چیز دیگه ای، اون سند نباشه بیکاره ای، میام اندازنت بیرون. قلبت آرومه به این که تو کمد من یه سند هست، اگر ولو 100 سال دیگه یک کسی حرف زیادی بزنه، اون سند رو در میارم میگم این سند اینی که این مال منه، شما چی میگی؟ و میدونی که کسی دیگه نمیتونه حرف بزنه. به کتاب باید به این دید نگاه کرد که شما خیلی حرفا رو نصف نیمه بلدی، خیلی حرفا رو سندش الان بلد نیستی، یاد رفته این سندش کجاست، خیلی حرفا رو پختش و تحلیل شدهش و شسته رفتش و بلد نیستی، اجمالا یه چیزی شنیدی، اما میدونی که همه اینا که تو ذهن من نصف نیمه است، یه جایی تو یه گاو صندوقی به شکل کامل هست. هر وقت لازم شد میرم درشو با میکنم، نگاه میکنم اون چی که تو ذهن من ناقص بود یا یه جایی لازمه برای مخاطبی بگم اتفاقا الان پیش اومد، میگم صبر کن تو بعد از ظهر برات میارم خبرشو، میرم در گاب صندوق رو باز میکنم، یعنی کتاب رو باز میکنم، میخونم، میرم برای مردم میگم، میرم برای اون شخص معین میگم. لازم نیست منبر باشه، آدم با یه نفر جر و بحثش شده سر همون، میدونم که یه گاب صندوقی برای این مطلب دارم. اینو برای این عرض کردم که تقریبا فرهنگ کتاب توی میتونم بگم جامعه شیعه به طور عام شناخته شده نیست. کتاب رو یه ابزار تبلیغی میدونن، مثل پوستر که سر وقتش چند تا پوستر پخش میشه، مردم یه چیزایی میبینن تموم شد رفت، اصلا یادشون میره. کتاب اونجوری نیست. کتاب حکم گاو صندوقهای ما رو داره که یه عده‌ای، یه افرادی، حالا هر کس در هر جایی میشینه زحمت میکشه، یه محتوای به درد بخوری رو آماده میکنه که صدها هزار نفر میتونن در جاهایی که نه اون اینا رو میبینه و نه این اونا رو میبینه برن ازش استفاده بکنن. حالا این یه مقدمه کوچیکی بود برای اینکه یکی از کارهایی که قدیرستان متقبل شده و زحمتشو کشیده برای حالا امثال شما مخاطبین و یا وسیع‌تر، همین کتابیه که الان دادن خدمت شما. حالا بنده به عنوان یه به هر حال خادم امیرالمومنین که قابل اینم نیستم، این کار رو آماده کردم، ولی اصل کار قدیرستانه که زحمت نشرشو و آماده سازیشو و رسوندنشو به دست شما رو انجام دادن. این در واقع یه ملخصی از قدیر در قرآن سه جلدی 1500 صفحه‌ایه که به این شکل مختصر و مفید در اومده که یک مبلغ حالا در هر شکلی، میخواد مدرسه باشه، میخواد منبر باشه، هر جایی، این که تو دستش باشه اجمالاً ارتباط قدیر رو با قرآن که الان ما در واقع آستانش ماه رمضان هستیم، میتونه داشته باشه و ازش استفاده کنه به عنوان یک صندوقچه‌ای که این مطالب توش در این حد ملخص شده و در این حد جمع آوری شده. این مطلب اول درباره این کتاب. حالا البته هر کس بیشتر از این باز طالبه، همون کتاب واقعه قرآنی قدیر در پله دوم و قدیر در قرآن، قرآن در قدیر که مفصل هست در پله سوم. اون دیگه هر کس ببینه که اون زمینه تبلیغیش چقدر نیاز داره. خب این یه دونه صلوات با عجل فرجهم بلند لازم داشت. یه نکته کوچیک دیگری قبل از شروع مطلب اینه که یه باوری توی ما کسانی که اسم مبلغ حالا به هر شکلی به خودشون میگذارم باید باشه، و اون اینه که برای هر مخاطبی یه چیزی جالب میاد. شما این کسانی که مستبصر میشن، شیعه میشن، تاریخچه‌شون رو بخونید یا مصاحبه هاشون رو ببینید، تو اینترنت هم زیاده، یا اگه با خودشون روبرو شدین، برای هر کدومشون یه جایی از تشیع جالب اومده که شیعه شدن. حالا همه چیز حرف خداست، فرقی نمیکنه ها، ولی خب آدمیزاد اینطوریه. یه کسی مثلا مسئله امام زمان براش خیلی جالب اومده، یه کسی عزاداری امام حسین براش خیلی نکته جالبی بوده، برای دیگری قدیر خیلی مطلب حساسی بوده و جذبش کرده. حتی برای بعضیا مثلا اینکه امیرالمومنین سلام الله علیه در قلعه خیبر کنده خیلی جالبه، یعنی از قدیر و از همه اینا جالبتر براش اونه. این معناش اینه که مخاطبین مختلف با ذوق‌های مختلف مطالب متفاوتی توشون تأثیر گذاره، و این چیزی نیست که من و شما بخوایم به این راحتی به دست بیاریم که چی در کی تأثیر گذاره. یه چیزی رو آدم میگه، نمیدونه که این 50 نفری که مقابل من نشستن کی از کدوم قسمتش بیشتر لذت برد. حتی خود ما، خود منم همینطورم، وقتی یه کسی مثلا بالای منبر حرف میزنه، ممکنه اون نیم ساعت یه ساعت حرف میزنه، حتی مطالب خیلی ساده ای میگه که همه رو من بلدم، اما یه کلمش یه مرتبه حتی زندگی منو تغییر میده. یه لحظه میگم این حرف واقعا چیزی بود که من یه عمری شنیده بودم اما ازش غافل بودم، و میام و تصمیم میگیرم و یه جایی از زندگیمو بر اساس اون اصلاح میکنم. بارها این اتفاق برای همه. اینو برای چی گفتم؟ برای این عرض کردم که ما نگاهمون به مسئله قدیر هر وقت که وارد یه محیطی میشیم، این نباید باشه که از صفر قدیر باید شروع کرد، اولین ذهن این مخاطب بیچاره بیخبر رو بپزیم، بعدن مطالب سنگین رو بگیم. پس اول باید بگیم که بله، از طرف خدا دستور اومد که پیغمبر ولایت رو اعلام کنه، اما حرفای ساده اولیه. بعد پیغمبر از مدینه حرکت کرد، رفت مکه، از مکه اومد به قدیر، اونجا مردم رو وایسون، سه روز وایسادن، پیغمبر رفت بالای منبر، دست علی رو گرفت، چون که این مردمی که مثلا فلانجا مخاطب منن هنوز اینا رو بدونن تا بعدا بریم مثلا آیه های قدیر رو یکی یکی بگیم که این آیه قرآن در فلان جا ربط به قدیر داره. همه خیال میکنیم که راه تبلیغ قدیر قاعدش اینه که این مسیر رو پله پله بیای، در حالی که نه، یک هنر تبلیغی جهانی اینا. حالا ماها یه ذره عقب موندیم، حالا اونا که تو عالم خودشون و تو غیر دین مشغول تبلیغن، به اینا خیلی وقت رسیدن به این حرفا. حالا ماها سنتی هستیم و نمیخوایم به این چیزا فکر بکنیم. ببینید شما اگه اصلا یه روز ابتدا هم بری بالای منبر برای یه جماعتی که اصلا قدیر رو نشنیدن، اصلا اسمش هم نشنیدن، یه آیه ای رو که ارتباطش با قدیر خیلی توضیح میخواد، از همونجا شروع کنی و اون آیه رو مطرح کنی، بیای جلو و بعد در ضمنش بگی که این آیه رو میبینید، این توی قدیر در این بازه زمانیش طی این اتفاق مطرح شده یا نازل شده یا تفسیر شده یا گفته شده. خیلی جذابتر از اینه که شما پله پله از صفر شروع کنی تا بیای بالا، و برای اون آدم خیلی مؤثرتره و برای اون مخاطبین خیلی تأثیرگذارتر از اینه که شما همیشه از مقدمات ساده‌ای که مثلا باید یه نفر ذهنشو بپذی بیاری جلو. من این ناله خاطره است برای خودم. یه موقعی یه زنگی خورد یه تلفنی، من گوشیو برداشتم و دیدم که مثلا پیداست اونجا 3-4 نفر جمعی هستن. یه کسی گفت که شما در فلان کتابت نوشتی که، گفت ما شما رو نمیشناسیم، کتاب شما رو دیدیم، به واسطه شماره شما رو پیدا کردیم، شما نوشتی که پیغمبر شهید شده. ما تو عمرمون همچه حرفی رو نشنیده بودیم و اصلا احتمال نمیدادیم. نمیگیم غلطه یا درسته، نمیخوایم مقابله کنیم، اصلا به ذهن ما خطور نمیکرد که پیغمبر شهید شده. و این حرف اینجا بین ما به قول ما دعوا رو انداخته و داریم جر و بحث میکنیم که اصلا این چه حرفیه. شما که اینو نوشتی بفرما که مثلا میتونی این حرف رو ثابت کنی. گفتم خب همون چیزی که دست شماست الان کتاب، یا آدرسی هم اونجا هست، این آدرسش، ولی چون اونجا جا نبوده و محلش نبوده من یه آدرس دادم. انشالله تا ظهر بنده 20 آدرس دیگه برای شما از شیعه و سنی میفرستم، خوبه؟ گفت یعنی الان این که شما داری میگی، ما خیال میکنیم که مثلا توی کره مریخ داریم زندگی میکنیم، اینقدر برای ما یعنی اون مخاطب این حرف غیر عادیه. گفتم کارتون، حالا اون زمانم فکس تازه اومده بود، این چیزای امروز که اصلا نبود. خلاصه ما یه چیزی آماده کردیم و فرستادیم و بعد از تقریبا 2-3 ساعت اینا زنگ زدن که شما اینو باور کنید که ما اصلا طرز تفکرمون و اعتقادمون از این رو به اون رو شد راجع به خیلی مسائل که باعث این شهادت شده. شما نیا کنید، این یه دریچه بود که اصلا من احتمال نمیدادم که من یه روزی از این دریچه جمعی رو که انقدر از مطلب فاصله دارن مثلا تونسته باشم هدایت کنم. نه من، یعنی خدا هدایت کرده، ولی این دریچه نبود که من یه روزی بهش فکر کرده باشم. همیشه فکر میکردم اگه بخوام تبلیغ کنم اول باید توحید رو بگم، بعد نبوت رو بگم، بعد امامت رو بگم، تا برسم به این که پیغمبر شهید شده یا نه. اما از نقطه پیغمبر شهید شده شروع شد، رفت به همه توحید و نبوت و امامت و همه اینا، توش بعدن در اومد برای اون جمع. یعنی اون جمع جمعی بودن خیلی فاصله داشتن اصلا از مفاهیم مذهبی و دینی، فقط حساسیتشون این بود که ما نشنیده بودیم پیغمبر، مثلا امام حسین شنیده بودیم شهید شده، امیرالمومنین شهید شده، پیغمبر شهید شده یعنی چی؟ ببینید اینا یه دریچه هاییه که انسان از این راه قشنگتر وارد میشه. حالا این مثال ها رو برای چی گفتم؟ این چیزایی که ما تو این درس های گذشته و یا امروز درباره یه آیه مطرح میکنیم و اینجا مینویسیم و تموم میشه، شاید شما فکر کنید که خب حالا این یه آیه بود با این توضیحات، خب این مثلا جلسه دوره تربیت مبلغ قدیر چه ارتباطی به این داشت؟ این دقیقاً با همین هدفه که شما بدونید که شروع کنی قدیر رو برای مخاطب بگی، همین آیه رو از توی قرآن وقتی در بیاری و مطرح کنی و به نتیجه برسونی، انگار قدیر رو گفتی همشو. شما در قدیر رو به روی قلب این آدم باز کردی از یه جایی که خودش هم احتمال نمیداد شما این در وارد چی، خودش هم این فکر رو نمیکرد. من باز یادم میاد یه کسی یه موقعی گفت که این کتاب 1500 صفحه‌ای قدیر در قرآن شما همش یه طرف، مخاطب رو ببین با چه لسانی، خیلی روک و پوسکنده، این که ونیکات که ما تو این بچه هامون بغلشون آویزون میکنیم، خودمونم گاهی این طلاییاش میخریم با سنجاق میزنیم بغل پیرن خودمون یا بچه هامون برای حفظ، این ونیکات هم مال قدیر بوده. من یکی دو عمرم احتمال دیگه نمیدادم. خب ببینید از 1500 صفحه این مثلا همش را 4 صفحه نیست، این 4-5 صفحه این آقا رو، این مخاطب رو این مطلب گرفته. خب آدم از این در وارد قدیر بشه، شما ممکنه یه شب اصلا بری بالای منبر یا توی جمعی یا حتی تو خونه و زندگی خودت یه خبر جالب براتون آوردم. ونیکات میدونی چیه؟ همه میدونن ونیکات، همه بلدن، طلا فروش هم بلدن که بله ونیکات یه چیز انقدریه، توش آیه ونیکات برای حفظه. هیچ احتمال کسی میده این ربط به قدیر داشته باشه؟ احتمال میده شما چی میخوای بگی هستن؟ احتمال میده شما میخوای کجا ببریش؟ شما اصلا یه رب راجع به ونیکات و حفظ از چشم زخم و حفظ از خطر و اینا صحبت کن، طرف اصلا ندونه که شما چی میخوای بگی، به کدوم دروازه میخوای واردش کنی. خوب که پختی بگی خیلی خوب این آیه ونیکات رو میدونید، این مربوط به قدیر، با این داستان، با این تفاصیل، با این تفسیر، با این تحلیل. خوب شما هم اون بعد رو گفتی و هم از یه بعد اجتماعی شناخته شده ای که همه بلدن بردیش وارد دروازه قدیر کردی. بنابراین این آیاتی که اینجا الان مطرح میخواد بشه، در واقع این دیدگاه ما داریم که شما این آیات رو بهانه و مقدمه و دروازه ورود مردم به مسئله قدیر قرار بدین. این سه تا مقدمه که میخواستم قبل از شروع گفته باشم. من یه رفیقی داشتم دیدم که خیلی اهل این که هر کاری میکنه بگه انشالله نبود، یه دفعه این مثلا میخواد بگه من میخوام برم آب بخورم، میخوام آب بخورم انشالله، میخوام برم نون بخرم، میخوام برم نون بخرم انشالله. چطور شده انشالله میگه؟ حالا سه کمی دقت کردیم که این چی شده به این دنده افتاده. دیدیم که این وقتی میگه انشالله اینطوری میگه، میگه که انشالله او علی ابن ابی طالب. یعنی چی؟ مثلا شما میگید من میخوام فرض کنم برم مشهد انشالله، خب یعنی اگه خدا بخواد دیگه. این او علی ابن ابی طالب چی بود؟ یعنی انشالله یا اینکه یا خدا بخواد یا علی ابن ابی طالب بخواد. بالاخره ما یه ذره عربی خوندیم دیگه، دو تا سه خطی خوندیم، یعنی او بالاخره حرف عطفه و علی ابن ابی طالب به الله عطف میشه یا به جای دیگه. بالاخره ما یه کمی اون آدم هم من دیدم این سوادا رو نداره که این کلمه به این قلمبگی رو دقیقه یه بار به کار میبره، بهش نمیخوره که سواد این که این چه مفهومی داره رو داشته باشه. خلاصه ما بهش گفتیم که ببخشید این چیه قصه، شما بالاخره یه جای دیدی حتما دیگه به حرف به این عجیب غریبی که کسی نشنیده. گفت که آره یک داستانی من دیدم که آقا رسول الله در منا، در قدیر، قبل از قدیر، در منای خطبه ای خوندن. اونجا فرمودن که الا، البته این عربیاشو من میگم، اون عربی بلد نبود، الا لا الفینکم تضربون بعضکم رقاب بعض، نبادا ببینم که بعد از من شما مسلمونا گردن همدیگر رو میزنید، یعنی همدیگر رو میکشید. آقا رسول الله تو منا اینو خوندن که اگر یه همچین کاری بکنید لتجدونی، خواهید یافت خود مرا در اون لشگری که مقابل شما خواهد ایستاد. چه ربطی داشت به این حرفی که من شروع کردم؟ حواستون با هم باشه تا بگم. پیغمبر اینو گفت. خب حضرت اولش چی گفت؟ گفت مبادا بعد از من گردن همون بزنید. خب یا رسول الله اگه بعد از منه که خب شما نیستی که، میفهمی که اگه گردن همون بعد از من بزنید من مقابل شما وای میستم، خب شما که نیستی که، میفهمی بعد من. حضرت در اینجا یه توقفی کرد، بعد فرمود که شما خواهید یافت مرا در اون لشکری که مقابل شما خواهد ایستاد ان شاء الله او علی ابن ابی طالب. یعنی چی؟ یعنی منظور حضرت این بود که انشالله یا خودم میام به جنگتون اگه این کارو بکنید، یا اگه من نیومدم علی ابن ابی طالب جای من هست، اون میاد به جنگ شما. این آقا هم از این داستان همینجوری همه رو دیده بود، گفته بود ای این انشالله انشالله که میگن دنبالش علی ابن ابی طالب دارن، نمیدونست که این معناش چیه. خیال میگرد که منظور حضرت این بوده که یا انشالله یا انشاء علی ابن ابی طالب که من بعدم بیام مقابل شما بیستم، نه اینکه علی ابن ابی طالب عطف به من باشه که مقابل شما میستم. حالا اون داستان اونجا شروع کردم که خودش یه شیوه تبلیغی باشه که ببینید من حرف از کجا اومدم و شما رو رسوندم به قدیر آخرش. خلاصه اینجا این آیه قرآن که خداوند فرماید فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، اگر ما تو رو یه روزی هم از این روزگار ببریم یعنی از دنیا بری، اینو بدون که ما انتقاممون از اینا خواهیم گرفت. خب این آیه رو پیغمبر در همین مورد بعد از ان شاء الله او علی ابن ابی طالب که در اینجا فرمودن، که تو روایات اهل سنت هم این هست که پیغمبر وقتی فرمودن که وقتی که شما گردن همو بخواید بزنید من میام مقابل شما، یه لحظه دیدن آقا رسول الله توقف کرد و یه نیم نگاهی به پشت سرش کرد، بعد فرمود او علی ابن ابی طالب، که بعد معلوم شد که آقا رسول الله به اشاره جبرئیل این مطلب رو فرمودن که اگه من یه روزی نبودم پس چی؟ جبرئیل از پشت سر به پیغمبر فرمود بگو او علی ابن ابی طالب، اگرم من نبودم علی ابن ابی طالب هست که با شما. خب تمام این تفاصیل که من گفتم تفسیر یک آیه قرآنه. کدوم آیه قرآن؟ این آیه که فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، ای پیغمبر اگه یه روزی ما تو رو از این دنیا بردیم بازم اینطور نیست که دستمون بسته باشه، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، ما بالاخره از اینا انتقام خواهیم گرفت، دنبالش به علی ابن ابی طالب. چجوری وقتی یا رسول الله شما نیستی انتقام میگیری؟ فهمید خب من دارم یه کسی جای خودم میذارم که عین خودمه، نفس خودمه، منم نباشم اون انتقام میگیره، اون انتقام بگیره انگار من انتقام گرفتم. خب این یه قصه با اون مقدمه با این مؤخره خیلی زود جمع جور تموم شد. یه منبر کامل، یک صلواتی بفرستیم. اللهم